سلام، با شما هستیم با قسمت اول برنامه دیدگاه با موضوع استقلال کانون وکلا. کانون وکلا دادگستری 20 آبان ماه سال 1309 به صورت رسمی و زیر نظر وزارت عدلیه تأسیس شد. کمتر از 2 دهه بعد در اسفند 1331 با امضای محمد مصدق نخست وزیر وقت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری تصویب شد. این نهاد از زیر نظر قوه قضاییه یا عدلیه وقت بیرون آمد و استقلال خود را حتی در سالهایی که منجر به انقلاب 1357 شد حفظ کرد. در 11 تیر 1359 اما قانون اختیار و اجازه پاکسازی کانون وکلا را به شورای سرپرستی وزارت دادگستری می دهد. طبق این قانون انتخابات هیئت مدیره موکول می شود به تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری. انتخاباتی که تا پایان دهه 60 به قوت خود باقی می ماند و در این مدت شمار بسیاری از وکلای با سابقه کنار گذاشته می شود. فروردین 1379 در ماده 187 برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا زیر نام تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه مجوز وکالت صادر کند، کاری که تا این زمان در انحصار کانون وکلا بود، اقدامی که به گفته حقوقدانان نهاد وکالت را به وضعیتی که در زمان رضا شاه داشت برمیگرداند و پروانه وکالت نه توسط کانون وکلا که مرکزی مستقل و غیر وابسته بود، بلکه از سوی قوه قضایی صادر میشد. به موجب این ماده مرکز امور وکلا زیر نظر قوه قضایی شکل گرفت. اقدام جمهوری اسلامی برای سلب استقلال از کانون وکلا به همین اندازه محدود نبود. سال 1388 هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه بدون نظر و پیشنهاد کانون آیین‌نامه‌ای تدوین کرد که نقض استقلال قانونی کانون وکلا بود. هرچند این طرح در پی اعتراض وکلا و نهادهای مدنی ناکام ماند، 1 دهه بعد مرکز توجه رئیس بعدی قوه قضاییه یعنی صادق آملی لاریجانی قرار گرفت. در زمان آملی لاریجانی نیز کوشش قوه قضاییه برای اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا با موج اعتراض وکلا مواجه شد و متوقف ماند. اما لاریجانی که تمرکزش را بر تقویت تشکیلات نهادی موازی با کانون یعنی مرکز امور وکلا گذاشته بود، تلاش کرد تا در روند دفاع وکلا از پرونده‌های خاص محدودیت ایجاد کند. از جمله این تلاش‌ها تصویب تبصره ماده 48 بود. طبق این تبصره وکیل حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های سیاسی باید به تایید رئیس قوه قضاییه می رسید. لاریجانی علاوه بر ایجاد این محدودیت ها لایحه‌ای به نام لایحه جامع وکالت تنظیم کرد و در همان سالهای اول ریاستش از طریق دولت احمدی نژاد به مجلس داد. حقوقدانان می گویند در صورت تصویب این لایحه جامع که همچنان در کمیسیون قضایی مجلس در حال بحث و بررسی است، آنچه جمهوری اسلامی از طریق اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به دنبال آن بود، این بار از طریق قانون به دست خواهد آمد. اکنون اما بار دیگر لایحه استقلال کانون وکلا در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه به مرکز بحث تبدیل شده و اعتراض وکلا و حقوقدانان را برانگیخته است. جامعه وکالت میگوید این دغدغه کماکان برای آنها برقرار است که هرچند ابراهیم رئیسی نظر وکلا را در اصلاحیه لایحه استقلال کانون وکلا جویا شده، بیم آن میرود که لایحه جامعه وکالت که آملی لاریجانی به مجلس برده بود تصویب شود. در صورت تصویب لایحه آملی، نظارت استصوابی شورای نگهبان به شکلی دیگر و این بار درباره نهاد وکالت در ایران اجرایی خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع در این برنامه از دیدگاه با مهناز پراکند، وکیل دادگستری و دبیر تریبون آزاد وکلا همراه هستیم. خانم پراکند، به برنامه دیدگاه خوش آمدید. به نظر شما چرا حاکمیت نمیتونه جایگاه استقلال نهاد وکالت و عدم نظارت رو تحمل کنه؟ آیا واقعا لایحه استقلال کانون وکلا ناکار آمده یا کانون در اعطای پروانه وکالت کوتاهی کرده؟
ببینید، باید بهتون بگم که این لایحه استقلال کانون وکلا نیستش که ناکار آمده، بلکه این استقلال وکلاست که حاکمیت را اذیت میکنه و باهاش مشکل داره. حکومت جمهوری اسلامی از همون اوایل انقلاب عملا مخالفتش رو با استقلال وکلا نشون داد. برای اینکه حکومت، ما عملا دیدیم طی تمام این سالها و داریم هم میبینیم، نمیتونه وکیل مستقل و وکیلی رو که آزادانه بخواد مقابل قاضی بیسته و از حقوق موکلش دفاع بکنه، مخصوصا اونجایی که حق موکلش در واقع از حقوق اساسیه که برای ملت در نظر گرفته شده و این حق در تعارض با منافع نظام قرار میگیره، نمیتونه این استقلال رو بپذیره و تحمل بکنه. از این جهته که با لایحه استقلال کانون وکلا مشکل داره. حکومت از همون اوایل انقلاب هنوز مجلس قانونگذاری راه نیفتاده بود. سال 59 شورای انقلاب تأسیس شده بود و قانونگذاری میکرد. ماده واحده‌ای رو با عنوان لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری تصویب کرد. به رئیس شورای سرپرستی وزارت دادگستری مأموریت داد که به اصطلاح قانون رو از وکلای طاغوتی پاکسازی کنه. رئیس شورای سرپرستی هم زمانی که قانون داشت خودش رو برای انتخابات آماده میکرد با نامه ای این لایحه رو به این ماده واحده رو به قانون ابلاغ کرد و از انتخابات قانون جلوگیری کرد تا اطلاع ثانوی، که این اطلاع ثانوی به 18 سال کشید، یعنی قرار بود که 6 ماهه تموم بشه اما نشد.
خانم پراکند، برخی از وکلا معتقدند که قوه قضاییه با ایجاد مرکز امور وکلا قصد موازی کاری با کانون وکلا رو داره. شما در این باره چی فکر میکنی؟
بله، به نظر منم دقیقاً همینطوره. برای اینکه این مرکز مشاوران قوه قضاییه، اولش بر اساس ماده 187 ایجاد شد، اسمش هم گذاشتن مرکز مشاوران قوه قضاییه نه وکلا، و برای اینکه طبق ماده 187 ایجاد شد و ماده 187 هم به قوه قضاییه اجازه صدور پروانه مشاوره حقوقی داد، اما عملا دیدیم که به اینها اجازه دادن که با همون پروانه مشاوره حقوقی بتونن تو دادگاه ها شرکت کنن و از حقوق موکلینشون دفاع بکنن، یعنی بخوان وکالت بکنن با پروانه مشاوره حقوقی. و بعد هم به ترتیب حتی اینا از آرمی که کانون وکلای مرکز داشت و وکلا اون آرم رو روی لباسشون می‌زدن برای اینکه مشخص بشه وکیل کانون وکلای مرکز هستن، اینا حتی در واقع کسایی که پروانه از مرکز مشاوران قوه قضاییه می‌گرفتن، حتی اون آرم کانون وکلای مرکز رو استفاده می‌کردن برای حضور در دادگاه‌ها. بعد در عمل هم دیدیم دیگه، موقعی که قضات بازنشسته میشن، یکی از حقوقی که برای قضات در واقع در نظر گرفته شده، امتیازاتی که براشون در نظر گرفته شده، اینه که بعد از بازنشستگی بتونن بیان درخواست پروانه وکالت بکنن از کانون وکلا. اما این مرکز مشاوران قوه قضاییه اعلام کرد که همه قضاتی که مشغول کار هستن به محض بازنشستگی پروانه وکالت مرکز مشاوران رو دریافت میکنن و میتونن بلافاصله مشغول به کار بشن به عنوان وکیل، در حالی که گرفتن همین پروانه وکالت از کانون وکلا برای قضات بازنشسته شرایط بسیار سختی داره و از جمله این شرایط اینه که اینا تا 3 سال نمیتونن در اون شهری که قضاوت میکردن به عنوان وکیل کار کنن. اما این شرایط و اینکه حالا تخلفی نباید داشته باشن در دوره خدمتشون، اینا هیچ کدوم مورد بررسی قرار نمیگیره از طریق مرکز مشاوران و به همین راحتی پروانه وکالت بهشون داده میشه و مشغول فعالیت میشن به عنوان وکیل. خب این جز موازی سازی چی میتونه باشه؟
گفته میشه ماده 187 که در قانون برنامه سوم توسعه اومده عملا با پایان این دوره لغو میشه و استمرار در حفظ مرکز امور وکلا امری غیر قانونیه. نظر شما رو در این رابطه بشنویم.
بله، برای اینکه ماده 187 تو برنامه سوم توسعه مطرح شده بود که کلا برنامه‌های توسعه هر 5 سال یه بار توسط دولت تنظیم میشه، در مجلس هم تصویب میشن. مدت اعتبار این برنامه های توسعه 5 ساله. ماده 187 تو برنامه سوم توسعه اومده. برنامه سوم توسعه خب بدیهیه، مثل بقیه برنامه های توسعه مدت اعتبارش 5 سال بود، از سال 79 به مدت 5 سال، یعنی سال 83 باید تموم میشد و اینها دیگه اگر تا سال 83 هم پروانه وکالت یا پروانه مشاوره حقوقی به افرادی میدادن، دیگه از سال 83 باید قطعش میکردن. ولی خب با توجه به قدرتی که دارن و توسلشون به قدرت و به زورشون، این برنامه رو ادامه دادن علی رغم اینکه برنامه سوم توسعه اعتبارش رو از دست داد و کلا تمامی موادی که و قوانینی که و مقرراتی که در اون برنامه سوم توسعه مطرح شده بود اعتبارشون رو از دست دادن، از جمله 180 که متاسفانه قوه قضاییه که خودش در واقع یکی از مراجعیه که باید ازش انتظار داشت که فقط یعنی به قوانین احترام بگذاره و مجری قانون باشه، متاسفانه خودش قانون رو نقض کرد.
سوال دیگه من درباره دخالت قوه قضاییه در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا است. با توجه به اینکه کانون مستقل از قوه قضاییه است، این دخالت به چه شکلی انجام میگیره؟
در یک کلام میتونم بهتون بگم این دخالت مثل دخالت شورای نگهبان در رابطه با انتخابات کشوریه، مثل انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس و اینها. چطور شورای نگهبان میاد اول صلاحیت کاندیداها رو تایید یا رد میکنه، بعد حالا کاندیداهایی رو که تایید میکنه رو اعلام میکنه که مردم میتونن بیان در واقع از بین این کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان کاندیدای مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن. تو کانون وکلا دقیقا همین کار رو کردن. سال 76 قانون کیفیت عقص پروانه وکالت رو تصویب کردن. در این قانون اینطور اومد که کسانی که میخوان در هیئت مدیره کانونهای وکلا عضو بشن و فعالیت بکنن، اول باید دادگاه عالی انتظامی قضات به صلاحیت این کاندیداها رسیدگی بکنه. اگر که دادگاه عالی انتظامی قضات تایید کرد صلاحیتشون، اون وقت میتونن تازه بیان تو انتخابات شرکت بکنن و وکلا از بین اون وکلایی که مورد تایید دادگاه عالی انتظامی قضات بودن انتخاب کنن وکلای مورد نظر خودشون رو، در حالی که دادگاه عالی انتظامی قضات هیچ ربطی به کارن وکلا نداره و یه بخشی از قوه قضاییه است و در واقع قوه قضاییه دخالتش رو اینجوری اعمال میکنه.
ممنونم از شما مهناز پراکند، وکیل دادگستری و دبیر تریبون آزاد وکلا. به پایان این برنامه دیدگاه رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.